وعلى للسيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آیه قبل از این آیه مربوط به علمای یهود بود، مثلی بود برای علمای یهود. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الحمار يحمل اسفارا، که درباره اون بحث کردیم. روح اون آیه این بود که اینها با اون که تکلیف و مسئولیت تورات به اونها داده شده است، و اون کتاب به اون کتاب آسمانی به اونها تعلیم داده شده است، ولی اونها عملا حامل اون کتاب نیستند. این معنا که اینها در عمل پیرو این کتاب نیستند و دستورهای این کتاب را به کار نبستند. اون مثل به همون مناسبت در اون آیه کریمه آورده، چون علمای یهود و بلکه شاید غیر علماشون هم از همین امتیاز ظاهری که ما اهل کتاب و اهل تورات هستیم، که قرآن فرمود شما همون اندازه اهل تورات هستید، که یک علاقی را اگر بار از کتاب بزنن اهل اون کتاب هست، اونها از این مقدار انتصاب استفاده های دیگری هم میخواستن بکنن که ادعاهای دیگری به قرآن کریم در آیات دیگر نقل فرموده است. بولیم که نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، ما خدا نژادیم. اساسا این مسئله ابن اللهی خدا نژادی یکی از اون معانی و مفاهیمی است که در طول تاریخ زیاد ما بهش برمیخوریم که قومی، حالا قومی بزرگ یا کوچک، برای این که یک سلسله امتیازات اجتماعی را به خودشون اختصاص بدهند، یک دعوی خدا نژادی می کردن. البته به بستگی دارد به اون ادیانی که در اون مردم بوده. مثلا می گفتن ما از اونهایی که به ارباب انواع معتقد بودن، می گفتن نژاد ما به فلان رب النوع مثلا می رسد. یهودی ها چون اساس دین و مذهبشون بر توحید بود، به مسئله رب النوع براشون مطرح نبود و رسما می گفتن ما پسران خدا هستیم. حالا اهم مردم که یه توجیهی هم برای حرف خودشون می کردن و یا نمی کردن، که لااقل توجیهشون در این حد بود که مانند خداوند به ما عنایت مخصوص دارد، مانند عنایت هر پدر به پسران خودش. در ایران خود ما هم این ادعای خدا نژادی زیاد دیده شده است. در این کتیبه هایی که از اون دوره های خیلی قدیم به دست آمده است، سلاطین اون زمان ادعای خدا نژادی کردن، یا حتی گاهی وقتا در بعضی تعبیراتی که در این کتب تاریخ ثبت شده است، خدایی از نژاد خدایان یا همچه تعبیر. خب اینا رو گفتن پس ما فرزندان خدا هستیم و دوستان خدا و احباء الله و اولیاء الله. قرآن اینجا یه تکیه‌ای کرده است روی کلمه اولیاء الله و احباء الله، یه استدلالی بر این اساس کرده است. حالا این استدلال رو ما اینجا طرح می‌کنیم، درست بحث می‌کنیم و بسیار هم قابل بحث است و بحث خوبی هم هست. قرآن می‌فرماید که شما اگر راست می‌گید به ادعای خودتون، شما اولیاء الله هستید. اینجا کلمه ابناء الله رو در اینجا طرح نفرموده. شما اگر راست می‌گید، اگر ادعا میکنید و به زعم خودتون چنین مدعی هستید که اولیاء الله هستید، پس مرگ را آرزو بکنید. پس مرگ را آرزو بکنید، یعنی مرگ باید برای شما مانند یک امر آرزویی باشد. اگر راست آیا ترجمه آیه را عرض بکنم تا آخر دوست آیه را. بعد خود قرآن می‌فرماید که ولا یتمنونه ابدا، ولی هرگز اینها آرزوی مرگ نخواهند داشت. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، به موجب اون چه در هاشون پیش فرستاده اند، یعنی به موجب اعمالی که مرتکب شده اند. بعد می فرماید والله علیم بالظالمین، یعنی در واقع داره که خودشون می دونن چه شکردن، چه پیش فرستادن. به ما قدمت ایدیه معناش این هست، خودشون می دونن چه شکردن و چه پیش فرستادن، یعنی می دونن چه اعمالی مرتکب شدن، یعنی به زمینن می دانن که اگر انسان بمیرد وارد می شود بر همون اعمال خودش، آینده اش بستگی دارد به اون چی که قبلا پیش فرستاده است. هم خودشون می دانند، خدا هم که آگاه است به ستمکاران. یه وقت هست ممکنه آدم خودش بداند که چی پیش فرستاده است، ولی اون دستگاهی که باید مراقبت بکند بشه او را ارسال کرد. وقتی اون هم خدا باشد، اون هم که آگاه. بعد قرآن اشاره می فرماید که نه تنها مرگ برای اینها به صورت یک امر آرزویی نخواهد بود، خیلی هم از مرگ این اولیاء الله، این اولیاء الله که مدعی نحن ابناء الله و احباء او هستند، اینها خیلی هم از مرگ فرار می کنند و می ترسند. خیلی بهشون گفت چه قایده ای از فرار، این مرگ، این مرگی که شما از او فرار می کنید، این ملاقی شما خواهد بود، یعنی با شما یک روز روبرو خواهد شد. ملاقی یعنی ملاقات کننده، روبرو شونده. اون مرگی که شما از او فرار می کنید، خواه ناخواه با شما ملاقات خواهد کرد، روبرو خواهد شد. یعنی فرار کردنی نیست، در نهایت امر قابل فرار نیست. این خود مرگ. و اما ما بعد مرگ، و خواه ناخواه بازگردنده می شوید به اون خدایی که، به اون حقیقتی که دانای غیب است و دانای شهادت است. اون که اون چه ظاهر کرده اید می داند، و اون چه که مستور و مخفی کرده اید اون را هم می داند. و و به شما خواهد خبر داد، یعنی در موقع حساب به شما رسید، در موقع حساب رسید به خود اون شخص اتهام می شود که چه کردی و چه کردی و چه کردی، و شما را خبر خواهد داد به هر چی که شما عمل می کنید. این ترجمه آیات. شبیه این آیه اول که یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آیه ای در سوره مبارکه بقره. ببینم اگه الان بتونم پیدا کنم خودم الان دیگر. تعبیر آیه این از خود اقل این خانت لکنو دار الاخره خالصتن من دون اینا، اون یه ادعا حتی از این بالاتر هم بود، میگفتن اصلا خانه آخرت خدا برای ما ساخته، اصلا اون دنیا را خدا برای ما ساخته، به مردم دیگه مربوط نیست، هر کسی دیگر را خدا در اون عالم در اون جا اگر چیزی بهش بدهد این چیزی از مال ما بمیداره، اگر یه کسی دیگه غیر یهودی بیاد بدهش این از توتولی ما و صدقه سر ماست، یه قسمت از اون چیزهایی که مال ما به اونها دادن. قرآن میگه اگر چنین چیزی هست که اصلا عالم آخرت، اما بهش که جهنم که اساسا به شما ارتباط نداره، چون در آیات دیگر نقل میکند از اونها که میگفتن بیدون که ما خدا هرگز ما را معذب نمی کند، ما هرگز اهل جهنم نیستیم، خدا جهنم را برای غیر ما ساخته، بهش را در وقت برای ما ساخته، اگر هم احیانا غیر ما کسی بخواد برود هیچ چیزی از این مال ما ساده به سر ما میدوند. میگه اگه این دور هست شما پس باید خیلی دوست داشته باشید عالم و آخرت را، پس چرا اینقدر میکنید؟ حالا اینجا من میخوام مسئله این استدلال را، همین استدلال را که مبتنی بر آرزوی مرگ هست، این را میخوام تعریف کنم چون ممکنه یه سوالاتی به وجود بیاورد. ببینید اینجا به اصطلاح منطقیین یک قیاس تشکیل داده شده است، قیاس استثنایی. در منطق میگن که در باب قیاس را، باب استدلال و باب قیاس را میگن که قیاس در دو قسمت، قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. در قیاس استثنایی میان دو چیز ملازمه قائل میشن، میگن اگر فلان چیز وجود داشته باشد این فلان چیز هم وجود دارد، بعد وقتی شم شکل پیدا میکند که بعضی شکلهاش استدلال صحیح هست و بعضی شکلهاش استدلال صحیح نیست، اون اولی که میگن اگر این وجود داشته باشه دومی وجود دارد، اولی رو میگن مقدم دومی رو میگن تالی، یکی از شکلهایی که قیاس استثنایی نتیجه میدهد این است که نفی میکنن تالی را و از اون نتیجه بگیرن نفی مقدم را. مثلا میگن اگر الف وجود داشته باشد ب باید حتما وجود داشته باشه، مثل اینکه مثلا طبیعی میگوید این اگر هست و باشد فلان علامت حتما باید وجود داشته باشه، بعد روی اون علامت نگاه میکنه میگه ولی این علامت وجود ندارد، پس هست وجود ندارد، پس این هست یا نیست. قرآن اینجا چنین قیاسی تشکیل داده است، ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت، شما اگر اولیاء الله باشید باید آرزوی مرگ بسازید، ولای تمنونه رو ابدا به ما قدمت ایدیه، ولی شما هرگز آرزوی مرگ ندارید پس شما اولیاء الله نیستید. سؤالی که اینجا مطرح است به این صورت مطرح است، در اون ملازمه در قیاس استثنایی عمده این است که اون ملازمه میان مقدم و تالی مهرز و ثابت باشه. مثل اینجا را فیصدی دیگه این اگر هست و باشد کلان علامت باید داشته باشه، اون باید حتما تأیید شده باشه قبلا که بیماری هست و کلان عمل را حتما دارد. اینجا از آلما چنین استنباط میکنیم که لازمه این که شخص از اولیاء الله باشد، لازمه ولی الله بودن آرزوی مرگ داشتن است. حالا لازمه ولی الله بودن آرزوی مرگ داشتن است، این درسته یا درسته؟ این درسته است، صد در صد درسته است. اما با یک توضیحی که باید بدیم که ریشه این دوست داشتن و نحوه این دوست داشتن بدهیم. اینجا ببینید، اول باید مسئله مرگ را، خود مرگ را قطع نظر از خصوصیات دیگر در نظر بگیرید. آیا مرگ یک امر مطلوب، مرگ فی حد ذاته یک امر مطلوب و یک امر آرزویی است که هر کسی باید مرگ را، یعنی ام از اولیاء الله غیر اولیاء الله، آیا هر کسی باید مرگ را امر مطلوب و امر محبوب بداند یا نه؟ به خودش مسئله ای. اینجا چند مکتب وجود دارد. مکتب هایی در دنیا بودند که الانش هم به شکل دیگری وجود دارد. مکتب هایی وجود داشتند که معتقد بودند مرگ فی حد ذاته برای هر فردی باید امر مطلوب و مورد آرزو باشد. چرا؟ این مکتب هایی که معتقدند که رابطه انسان با جهان رابطه زندانی با زندان، یا به تعبیر دیگر رابطه روح با بدن رابطه زندانی با زندان، رابطه در چاه افتاده است با چاه، رابطه مرغ است با قفس. یعنی از ما اولی که انسان میاد به دنیا، انسان در این مکتب ها که یک کم و بیش حتی افلاطون هم تقریبا میتونه بگه چنین حرفی هست، انسان یک مرغ ساخته شده و پرداخته شده عالم ملکوت است. بعد این مرغ را در قفس کردن، اینجا زندانیش کردن، اینجا به چاهش انداختن. و معلومه یه آزاد اگر به زندان بیفتد، اگر به زندان بیفتد، از خروج از زندان راست باید امر آرزویی باشد یا نه؟ اصلا باید امر آرزویی باشد. مردن اون وقت تأسف دارد؟ نه تأسف ندارد دیگه. در زندان باز بشد از زندانی از زندان بیاد بیرون که تأسف ندارد. به تا افتاله را از شاد بیرونش بکشن، مرغ را از قفس آزادش بکنن، این که دیگه تأسف ندارد. این یه همچه مکتبی در دنیای قدیم مخصوصا بوده است. مانی این مدعی پیغمبری معروف که ضمناً یه آدم نابغه‌ای هم بوده است، یه مذهبی آورد در ایران قدیم، یه مذهبی که ثابت شده است ریشه های مختلفی از مذهبهای مختلف دارد و بیشتر ریشه تعلیماتش در مسیحیت است، ولی پوشش ظاهریش از مذهب زردشتی و از چندین مذهب دیگر هم این ریشه داشته. مانی چنین فلسفه ای داشت، یعنی اساسا مرگ را برای هر کس فی حد ذاتش امر مطلوب می دانست. روی همین فکر و همین فلسفه که میگن که اون شخصی هم که او را کشت، پادشاهی هم که او را کشت، گفت من تو را به حکم فلسفه خودت الان باید اعدام بکنم. روی حساب تو هیچ خدمتی به تو بالاتر از این نیست که من تو را از این زندان بدن آزادش بکنم. من قصد سوء تو ندارم، من میخوام فقط آزادت بکنم، روح تو فقط میخوام از بدنت آزاد بکنم که عیبی نداره. این یک مکتب است. در این مکتب برای هر فردی مرگ باید امر آرزویی باشه، چون دیگه فرد دون فرد نداره، همه افراد مردم روحشون مرغهای در قفس هست و زندانی های در زندان. البته این بر اساس جاودانگی روح هست و بلکه بر اساس دو اصل است. یکی این که روح انسان قبل از این که به این دنیا بیاید یک موجود ساخته و پرداخته کاملی بوده، در این دنیا نقص پیدا کرده، باز بازگشتش بازگشت به کمال اول است. مکتب دیگر درست نقطه مقابل این مکتب است، با اون مکتب در واقع مادی و اینه که حیات زندگی در همین دنیا شروع می شود و به همین دنیا هم پایان می پذیرد و مرگ نیستی و حیات هستی، هستی بر نیستی و بود بر نبود، در هر شکلی ترجیح دارد، هر چه مخصوصی زندگی در هر شکلی بر مرگ به هر شکلی ترجیح دارد. چون واقعا اگر هم مسئله بود و نبود بخواد باشه، خب میتونه اینجا بگه آقا بود در هر نبودی، اصلا بود نمیتونه از نبود کمتر باشد و نیستی نمیتواند بر هستی ترجیح داشته باشه. هر هستی، هستی به هر شکلی بر نیستی به هر شکلی ترجیح دارد. اون وقت ارزش مرگ در اون مکتب مالی میشه ارزش 100% مثبت و در این مکتب میشود ارزش 100% منفی. پهلوان با اون حرفی که میگه پهلوان به زنده خوشه، پهلوان باید زنده بمونه، اصل اول زنده مونده هست، از باقی دیگه هر چه بخواد باشه درجه بعد هست. به مولوی این را از زبان جالینوس نقل میکند، یالینوس که معروف هم هست اسمش، از طبیبهای بسیار بزرگ جهان قدیم است و از پدر بلکه او را پدر طب، او و بقراط را در دنیای قدیم پدر طب می شمارند. یالینوس طبیب بوده است ولی فیلسوف نبوده است، که جزء مباحثاتی که مثل این که میان بو علی سینا و ابو ریحان بیرونی هست که هم سر یالینوس است. بو علی سینا خیلی یالینوس را تحقیر می کند، البته نه از نظر طبی، از نظر فکری و از نظر فلسفی، مثل یه طبیب تقریبا شبه مادی بخواد باشه. اینجا از یالینوس نقل می کنم که گفتم من زندگی را به هر شکل بر مرگ ترجیح می‌دهم، من زنده باشم نفسم بیاد بیرون هر چی مخواد گفته باشه. مولوی به این شکل نقل می‌کند چیزی گفته که اگر امر ظاهر باشه که زندگی من، زنده موندن من راهش منحصر باشه که من رو در یه شکم قاطر بکنم، سرم از زیر دو مقاطر بیرون بیارم نفس بکشم، بخوام همین جورم زندگی بکنم، من این جور زندگی رو بر مرگ ترجیح میدم. تو بالاخره باید زندگی زندگیت مرگ مرگم ترجیح کرد، یعنی کیفیت دیگه براش مطرح نیست، اصل براش مطرح هست. بیم نگمه مکتب دیگر این است که در این مکتب مسلم همیشه زندگی مورد آرزو، مرگ دیگه دیگه شکل نمیتونه مورد آرزو باشه. صد درصد ارزش مرگ ارزش منفی. مکتب دیگری وجود دارد که در اون مکتب میگه نه آقا، مرگ برای بعضی از انسانها آرزویی و برای بعضی از انسانهای دیگر ضد آرزو. بعضی از انسانها حق دارند که مرگ را آرزو بکنند، ولی بعضی از انسانهای دیگر آرزو تو ضد من شدید. اون مکتبیست که از یک طرف قائل به جاودانگی روح است و میگوید انسان با مرگ خانی نمی شود، ولی از طرف دیگر در ابتدا مثل مکتب مانی نمیگوید انسان قبل از اینکه به این دنیا بیاد کامل بود، یک کامل را آوردن در اینجا زندانیش کردن، این فقط با زندانش را بشکند و برند. و متاسفانه در تعبیرات شعرهای ما از این تعبیر زیاد آمده، باید که مقصودشون این نبوده. قفص شکستن و زندان شکستن و از چاه بیرون آمدن در تعبیرات شعرهای ما زیاد آمده است، با این که تابعین این فلسفه نبودند. این مکتب در این اساس است که روح یک امر جاودانه است، ولی معترض نیست که روح انسان به صورت یک موجود کامل شده و کامل بود آمد اینجا، مثل یک زندانی را آوردن به زندان و یک آزاد را انداختن سیشای مرغ آزاد را بردن تو قفس. بلکه نه، روح انسان در این دنیا ناقص به معنی یک امر دلقوت، قابل تکامل هست و قابل کامل شدن هست. یعنی رابطه انسان با جهان رابطه کشاورز هست با مزرعه و رابطه کودک هست با مدرسه، نه رابطه زندانی با زندان. یعنی این به صورت کوچک و به صورت ضعیف وجودش از نقطه صفر آغاز شده است و در این دنیا باید وجودش رشد بکند و تکامل پیدا بکند. دنیا برای انسان مدرسه است، مانند مدرسه است برای دانش‌آموز و مانند مزرعه است برای کشاورز. در این مدرسه است که باید تسلیف انجام بدهد و به مسئولیت‌های خودش متوجه بشود و خودش رو در این مدرسه باید کامل بکند که وقتی از مدرسه بیرون میاد کامل بکند. یا اون کشاورز در بیرون و در صحرا اون کار زحمت کشیدن است، ولی میداند که همین کاشتن در اینجا و بعد به عمل آوردن محصول است که زندگی ایام سالش رو تأمین میکند. اگر بخواد خوش باشد در زندگی و در شمد مدت زراعت بشه، بر اون مثلا 6 ماه دیگری که در خانه خودش زراعت میکند، این فقط محصول اینه که این عمل کشاورزی را خوب انجام بدهد. یا بگید مثلش مثل بازرگان است و بازار، که بازار براش به عنوان یک محل کار و یک محل به دست آوردن سود محبوب و مطلوب است، که همین تغییرات عرض کردم تغییرات امیرالمومنین است. بیشتر فرمود از دنیا متجر اولیاء الله مسجد و احباء الله و محبس امر الله. یا پیغمبر اکرم فرمود از دنیا مزرعه اصول آخره، دنیا و اصلا پیشگاه آخرت هست، محل زراعت آخرت. خوب، حالا روی این مکتب آیا مرگ یک امر آرزویی یا مرگ امر ضد آرزو؟ این هیچ کدام کلیت ندارد. برای اون کسی که در این مدرسه و در این دانشگاه هیچ کاری انجام نداده است، کار بیرون آمدن از این مدرسه امر محبوب و مطلوب نیست، جز مایه فرشتستگیه ملامت و عقب افتادن و نمره بد گرفتن چیز دیگری نیست و احیانا مجازات کشیدن از پدر مادر از اون کسانی که زحمت کشیدن. یا برای اون کشاورزی که کار نکرده است و به هرچه محصول خود بخورد و خرید وقت خرمند خوشه باید چیده، برای همچه کسی نه فرایی هم هست. یعنی اون کسی که در این دنیا دنیا را به بتالت گذارنده است، نه تنها به بتالت گذارنده است، به فسق و فجور و کارهای بد گذارنده است. نه این که چیز خوبی به تعبیر قرآن پیش نفرستاده است. غلطان در نفس ما قدمت لغت، چیز خوب، کالای خوب، عمل خوب، عمل صالح پیش نفرستاده است. هر که فرستاده است عمل بد فرستاده است. نه این که چیز خوبی به تعبیر قرآن پیش نفرستاده است. غلطان در نفس ما قدمت لغت، چیز خوب، کالای خوب، عمل خوب، عمل صالح پیش نفرستاده است. هر که فرستاده است عمل بد فرستاده است. به ما قدمت ایدیه. طبعا برای این مرگ هرگز نمیتونه یک امر آرزویی باشه. همیشه باید از مرگ وحشت داشته باشه و بترسد. در این جهت این چنین اشخاص مانند همون جالینوس اون وقت خواهند بود. یعنی اگر چه از نظر تئوری و مکتب با او دو طرفن، از در عمل مانند او خواهد بود. یعنی اونم در عمل اینجور خواهد بود که مرگ برای او به هر صورت، ولی بخواد در شکم استری باشد و کلت از زیر دم استر بیرون باشد، ترجیح دارد بر مرگ به هر شکلی بخواد کنه. یه همون اسم فراد ولای تمنونه ابدا به ما قدمت ایدیهم والله علیم به ظالم. برای این دو اشخاص مرگ البته وحشت دارد. باز به قول مولوی میگه ای که میترسی ز مرگ، از مرگم در فرار، اون ز خود ترسانی ای جون خوش دار. زشت روی توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. میگه تو که از مرگ میترسی در واقع از خودت میترسی، چون مرگ هر کس ای پسر هم رنگ او، مرگ هر کسی هم رنگ خودش است. مرگ هر کسی مثل آینه ایست که در وقت مرگ چهره خودش به خودش نشون میدن. وقتی که چهره خودت زشت و کثیف و ناراحت هست، وقتی که اون رو بینی ناچار از خودت وحشت میکنی. اون وقت میگه مثلا تو مثلا همون سیاه زشت و کثیفی است که از بیابان میگذشت، با عمرش هم آینه ندیده بود، آینه از اون طرف افتاده بود، تا آینه رو برداشت اون رو اون طرف نگاه کرد، خودش توی سوچی خودم زد شکست که اگر چیز بدی من پیدا کردم. حکمت از اون خودت هستی، چیز دیگری نیست در اینجا. یا باز تشبیه می کند به مرغی که در قفس است و در اطراف او گربه هایی همین کردن. میگه اگر این مرغی را تو قفس شما رو دیدید، یه گربه از این طرف، یه گربه از این طرف، یه گربه از این طرف، چشماشون دوختن بیدیم که چه در قفس باز بشه بیره یه دقیقه به قفس. این مرغ همیشه هم تو خودی که اون داخل قفس داره، هیچ آرزوی بیرون رفتن هم نداره، چون میدونه که باز برای بهترین زندگی ها همین قفس برای او. از اون فضای وسیع خیلی بهتر، چون در اون فضای وسیع جز گربه برای این چیز دیگه وجود نداره. و اما اون که در جهانگیری از دنیا برای او مزرعه است، و اون که در جهان بیری است دنیا برای او مدرسه است، ولی در این مدرسه خوب عمل کرده، بچه ای که فرستادن این را به یک مدرسه ای یا به یک مدرسه ای در محل یا در شهری در خارج، حسابی در خونده، حسابی کار کرده، حسابی دانشنامه برای خودش گرفتن، او چطور؟ او آرزوی بازگشت به وطن رو دارد یا ندارد؟ مسلم او براش آمدن موفقیت است. یعنی اون مسئولیت خودش را به حد اعلا انجام داده است. برای همچی کسی یا برای مثلا بازرگانی که رفته از در خارج خرید کرده، معامله کرده، از سود برده، حالا وقتی میخواد برگردد به محل زندگی خودش چجوره براش؟ برای او مطلوب است. اما در اینجا پس برای او انتقال از این جهان به جهان دیگر قهرن یک امر مطلوب می شوند. اون وقت مصداق اون شعر حافظ است: ای خسن روز از این منزل ویرون بروم، راحت جن طلبم و پی جانون بروم. الان یادم افتاد همین فلسفیش هم اتفاقا صد چهلمین سال فوت مرحوم حاشق عبدالکریم حائری یزدی بوده رضوان الله علیه. و خیر مرحوم حاشق عبدالکریم خب مرجع تقلید زمان خودش بوده در 40 سال پیش. و خب من دیدی اگر چه خدمت ایشان نرسیده بودم، 10 ماه بعد از فوت ایشان بود که ما رفتیم قم، ولی اطلاع کامل داریم. بسیار بسیار از اون علمای با تقوای واقعی واقعی بوده، بسیار بسیار مرد با حقیقتی بوده. همون شبی که ساعت 11 فوت می کند که حالش هم در حسب ظاهری علائمی ندارد به اینکه ایشان فوت بکنند، و می گفتن همین شعر را همون شب هی خوندیان مکرره یک بار که دیگه من نمی دونم: ای خوش و نروز شدین منزل غیرون بروم، راحت جن طلبم و سی جانون بروم. واقعا هم اینجوره. اگر کسی در دنیا دوری زندگی کرده است و اون چطور پیش فرستاده است برای او خیر است و برکت، اون وقت دیگه اون واقعا اون وقت برای او در این حال دنیا دیگه یک دایره مدرسه محدودی که الان دیگه الان برای او دیگه مدرسه هم دیگه برای زندان است. اون کاراتی کرده، مسئولیت به قول اندوزی انجام داده، این دیگه باید برنبید. در این زمین است ما میبینیم وقت این معنی آیه قرآن نمیگه اگر تو انسان هستی باید مرگ را آرزو بکنی. برای هر انسان مرگ آرزو بکنی. قرآن میگه اگر گناهکار و فاسد تصدیق حق داری بکنی، ولی اگر از اولیاء الله هستی اون وقت است مرگ برای تو به صورت یک امر آرزویی در میاد. اما اینجا باید یه نکته دیگر هست. حالا برای اولیاء الله که مرگ آرزو هست، آیا در صدد تحقق بخشیدن این آرزو هستن خودشون، یا در عین این که امر آرزویی هست باش مبارزه میکنن؟ نکته این است هم آرزو که دارن و هم مبارزه که میکنن. چرا؟ برای این که باز همون مثل همون دانش آموزه، دانش آموز تا با این که تا اون آخرین لحظه ای که میدونه اینجا باید کار بکنه، همون فرصت کار کردن و پیش روی هست، با این که آرزو داره با حرکت کردن و بیرون رفتن از این محل مبارزه میکنه. مگر اون ساعتی که احساس بکنن دیگه دیگه در اینجا کار درست نمونده، دیگه چیزی نمونده درست، یعنی اون چه باید بکنه کرده است. این مضمون دعای مکارم الافراس دین العابدین سلام الله علیه می فرماید: الهی و امرنی مادام عمری بذلتن فی طاعتک که ازا کان مرتعن للشیطان فقبضنی الیه. خدایا به من طول عمر بده. اولیاء الله در عین این که مرگ برسه آرزو همیشه از خدا طول عمر میخوان. خوش داره اولیاء و غیر اولیاء الله در همین فرصت عمر است که انسان درجات و خودش را به اصطلاح مراتب و قرب به حق را طی میکند. میدونن که از اینجا رفتن به اونجا دیگه، در اونجا مرحله سن همون مرحله ایست که از اینجا رفتن. اینه که در این آرزویی بودن امری که مورد آرزو بلحاظا خودکشی هید و حتی برای اولیاء الله مجاز نیست. چون خودکشی چرا مجاز نیست؟ یعنی فرصت عمل را از بین بردن، فرصت کار را، فرصت انجام تکلیف و مسئولیت را به دست خود از بین بردن. امام می فرماید که عرض می کند به خدا: خدایا به من عمر بده مادامی که عمر من مبذول در راه تو. یعنی این عمر من سرمایه است که در راه تو بذل می شود. از اون ساعت که این سرمایه چراگاه شیطان است، یعنی اون وقتی که زندگی برای من تکامل نیست، نقص است. اگر برات من زنده بمانم ولی اون زندگی بعد از این برای من خیر و برکت، یعنی خدمت نباشد، برای من بذله در راه تو نباشد، خدمت در راه تو نباشد، خدای چنین زندگی رو نمیده، چنین زندگی رو نمیده. پس ببینید اینجا که در این مکتب اولا برای همه مردم امر آرزویی بود، برای بعضی از مردم منفور است، باید هم منفور باشه، تو خودش چون مرگ ورود بر خود در واقع، بر حقیقت خود است در واقع، و برای بعضی افراد آرزویی، تازه برای اونها هم که آرزویی است به معنی این نیست که بخوام مثلا چیز کنن، یعنی این فرصت رو از دست بدن که اقدام بکنن از ناحیه خود، برای این که عرض کردم عمر برای اونها فرصت هست، فرصت هست، میخوان حد اکثر فرصت را، فرصت را برای تقرب به حق و تکامل انجام بدن. فقط اون وقتی که در دو وقت هست، از اول مخصر میگم در دو وقت هست که مرگ برای اونها بلا شرط مطلوبی دارد. یکی بدونه دیگه اصلا دیگه بعد از این اگر زندن بمونه کاری ندارد انجام بده، کاری براش نمونده. گفتن اینهایی که میخوان روی اصول مادی خودکشی رو توجیه بکنن، از اونها هم بر همی اساس مسئولیت میان حرف رو میزن. که در پیرا سابه دو سیده دو سال پیش بود، یکی سفتاره رو نمیخوان ببرن که با این که مرد دانشمندی از سفت پرت مریان زیاد میده، در دفاع از خودکشی یه آدم پلیدی که در حدود 30 سال 35 سال خودکشی کرده است، خواسته رو توجیه بکنه خودکشی رو که بله یه انسان مسئول وقتی که احساس میکنه دیگه کاری ندارد، مسئولیتش رو انجام داده، خب باید هم خودکشی بکنه، چون بعد از این دیگه عمر رو برای مسئولیت میخواد، ولی وقتی میره دیگه چیزی ندارد پیشنته، باید هم خودکشی بکنه. عرض میکنم که این مثلا اینجا که یه حدیثی که در کتاب شیری در نجا بلاغه من این رو تر کردم، یه حدیثی هست که جز معماهای احادیث هست در همین زمین هست، و این حدیث به روابط در موارد مختلفی از پیغمبر اکرم رسیده است، این مضمون از امیر المؤمنین، از حضرت امام حسن مصطفی، از ائمه دیگر. این عبارتی که می کنم عبارت تعبیری است که از حضرت امام مصطفی علیه السلام رسیده است در اون نصایحی که در همون حالی که مسموم بودند و اون جناده، مردی به نام جناده آمد خدمت ایشان و گفتیشان در بستر افتاده بود، در حالی که خون قیل کردن احساس کردن که دیگه لحظات آخر است و عرض کردن که نصایحی به من بفرمایید، جمله های فرمود، یه جمله این است: کل دنیا فأنك تعيش أبدا وكل آخرتك فأنك تموت غدا. برای دنیات اون چنون زیست کن، اون چنون باش که گویی همیشه در این دنیا هستی، یعنی اون چنون فکر کن که میری میری جاوید زندگی کن، و برای آخرتت چنون با سگویی دیگه اصلا عمری برای تو باقی نمونده، همون فردا دیگه میخوای بمیری. اینجا در موندن خیلی افراد و ترک کردن لااقل این را، بعضی گفتن که این دستور به اهمال کاری در امر دنیاست و جدی تسبیدن در کار آخرت، بعد دیدن که آخه این با تعلیماتی دیگر ایتان دور در نمیاد، اونه کل دنیا که انکه تعیف و عبدا، گفتن افرد نکه خب کار دنیا تیفن همیشه هستم، مثل آدمایی که وقتی فکر میکنن همیشه هستن میگن ای دیگه حالا که ما همیشه هستن حالا کار بعد انجام وقت داری بعد انجام میدی برای آخرتت نجد میده. بعضی برعکس گفتن مقصود اینه که آقا کار دنیاست که خودت باید انجام بدی آخرت خودت کردی تو کار دنیا میرسه جدی بشن ایتون که بابا ما هم خیلی باید باشیم که نمیشه که حالا که هستیم خونه باید داشته باشیم زندگی داشته باشیم ما تو فرده که نمیدیم ما یه مدتی باید زندگی میکنیم برای آدم زنده رسائل میخواد آخرت هم مال خدا خدا شد هر دوست غلط هست. این عجیب از اون حدیث های معجزه آسا که دستور به جدی بودن در هر دو مورد هست. حضرت مخدد فرماید به این که تو مثلت مثل اون کسی که تو اون کسی هستی که در خانه زندگی میکنی بعد هم از اون خانه میخوایی منتقل بشی به خانه دیگری در اونجا زندگی بکنی ولی نمیدونی در این خانه که میخوایی زندگی بکنی فردا منتقل میشی و 5 سال دیگه و 10 سال دیگه اگر بدونی فردا از اینجا منتقل میشی تو دیگه به اینجا کاری نمیکنی تمام کارات متمرکز میکنه برو اونجا اگر بخواه مثلا یه جاسم یه در گست بخواه یا آقا ما که فردا دیگه بخواهیم بریم ایسی بیاییم به گست بیاییم بزنیم بریم هر کاری بریم بریم اونجا که مخواهیم فردا از بریم اونجا اگر بدونی که نه تا 5 سال دیگه اینجا هستی اینجا باید زندگی اون که بعد از 5 سال مخواهی بریم اونجا یا آقا هر کار داریم اونجا بکنیم هر وقت خواستیم بریم اونجا کار اونجا را انجام میگه هیچ کدوم میشه نکنه وقتی برای اینجا فکر میکنی فکر کن آقا ما دستوره کن فردا بگیری خود شده زنده باشی چرا مثلا یه برنامه البته شک نداره که کار انسان باید منتظر با مواز ندار داره گناه این حرف رو نمیزنم مثلا تو بخوای اینجا یه برنامه مثلا بریزی برای کار مثلا یه مدرسه ای بخوای تأسیس بکنی یا مثلا باقی مثلا بخوای تأسیس بکنی که این حقیقه 10 سال باید روی فراز کار بکنی فاید من تو فردا میمیرم میگه پس بکاری که بکنی نه دیگه اون وقت که تلفن که من هست اون سالا زنده ولی یک که اون که با آخر اون که باید یک کار مثلا توبر است تو وقتی میخوای توبر بکنی چی؟ یه درس میخوای شروع بکنی 5-6 سال وقت میخواد اونجا فکر کنم من انشاءالله ما زنده ایم چرا فکر کنم من فرده میگیرم فکر کنم من زنده هستم دیگه 10 سال چون میکشه من بخوام این دوره رو فکر کنم فکر بکنم که انشاءالله زنده هستم اما یه گناهی داری میخوای توبه بکنی حق مردم رو میخوای بدی نمازات رو میخوای قضا بکنی خودت رو میخوای اصلاح بکنی و نگو انشاءالله ما در سالی رفتن در سالی شاید خلقا مور رفت پس برای یه کارها انسان باید بیه که انشاءالله زنده هستن برای یه کارها بیه شاید مور رفت این از اولیاء الله همیشه اینجور فکر میکنن یعنی این جمع میان زدین از یک نظر دیدن میان زدین معنی واقعی هم نوزن از یک نظر فکر کن بگو من همیشه زنده هم از یک نظر فکر کن شاید فردا مردم اینجوری بگو این است که پس بنابراین بس این بود که این آیه کلمه که این فرماست قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت گفتیم یک قیاس استثنایی است که اساسش یک ملازمه است اگر شما اولیاء الله هستید مرگ را آرزو بکنید دو صبح در اذهان پیدا میشه یکی اینکه بعضی توجه نمی کنن که این سخن مال اولیاء الله هست یا آقا پس مرگ برای همین مردم باید بگن به آرزوی و سبب خدا آدم آورده که این دنیا برای اینکه بعد آرزوی مرگ دسته و فهم میشه نه قرآن نمیگه برای همه مردم میگه اولیاء الله تازه اولیاء الله در عینی که بعد میگه خب خیلی بالا اولیاء الله آیا اولیاء الله فقط باید آرزوی مرگ داشته باشن؟ یعنی آرزوی طول عمر نباید داشته باشن؟ اگر این دور هست پس پس چرا ما میبینیم در دعاها همیشه خود اولیاء الله از خدا طول عمر خواستن و به ما دستور دادن که از خدا طول عمر بخواییم اللهم اینی اسألک فی ما تقضی و تقدر من الامر المحتوم في الامر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المذكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وان تطيل امري يعني في خير وعافيه لحن صدین امید هم خودشون آرزوی توی رسول عمر دارن هم به ما این دستور را خواستن. بعد اگه اینجور باشه پس چرا بعد از خودکشی عمل مجاز گفته؟ چرا خودکشی مانند از کشتن هر انسان دیگر یک گناه کبیره است که نتیجه است عذاب مخلد است؟ یعنی اگر کسی باقل و به همین خیالات خودش رو بکشد نفس محترمی رو کشد و حسب اون که قرآن فرموده است ابد در عذاب الهی، خالد است در عذاب الهی. نه معلوم شد که در عین این که یک امر مورد آرزوست معنیش این است که این فرصت رو تو مجازیش از دست بدی. تو باید آرزو داشته باشی که هر وقت اون فرصت به قضا و قدر الهی از دست رفت بری اونجا، ولی خودت باید این فرصت را که به نامش عمر هست باید حفظ بکنی. گفتیم که اولیاء الله در دو مورد است که برای اونها مرگ به طور مطلق آرزویی میشود دیگه طول عمر نسبت به اون میخواد، یکی همونجا در جلد یعنی اونجا که حس بکند که دیگر بعد از این فرصت این عمر او دیگه بعد از این فرصت کار نیست. دوم مسئله شهادت هست، مرگ به صورت شهادت جمع میان هر دو، یعنی از یک طرف ولی الله از این جهان به جهان دیگر منتقل شده و از یک طرف دیگر فرصت را از دست نداره. برای این که شهادت یعنی عمر را تبدیل کردن به بهترین شکل عمل خدا، یعنی به صورت یک عمل و به صورت یک تکلیف و به صورت یک مسئولیت عمر را به پایان رسوندن. که دیگه هرچی هم انسان بخواد فرض کند دیگه آقا من حالا شهید نشم عمری بکنم در دنیا بعد ممکنه کار بیشتری بکنم. پیغمبر فرمود هر دری هر زیبری یعنی هر صاحب عمل نیکی طوق عمل درش دری هست مگر شهادت که دیگه ما فوق این در بری نیست، یعنی کسی دیگه نمیتواره دیگه آقا نه من شهادت دیگه آرزو ندارم در راه خدا، برای که بخواهم به جای شهادت یک کار بالاتری انجام بدم. پیغمبر فرمود کار بالاتر ندارم، کار بالاتر ندارم. این است که آرزوی مرگ به صورت شهادت حتی دیگه خواستن طول عمر هم در مقابل این معنی ندارم، معنی ندارم. این است که ما این بینیم که اولیاء الله همیشه مرگ را به صورت شهادت آرزو می کنند. علی علیه السلام اون جمله ایت فرمود که من اگر هزار ضربت شمشیر بر من وارد بشود و شهید بشم او را ترجیح می دهم بر مرگ در بختر. معنیش این یعنی این که من عمرم باقی داشت تا وقتی که همیشه خود به خود در بستر بگیرم، با این که من شهید بشم من هر اندازه که یعنی با تخت بخوام شهید بشم مرگ شدیدی در جلو من باشه، هزار بار اگر ضربت شمشیر بر من وارد بشود ولی شهید بشود بهتر است برای من از این که در دست نهید. در نهج البلاغه است که بفرماید به این که واقعا این عجیب است، این اولیاء الله با این جوره، اون کسانی که این جور هستن که به اون دنیا را همچی به رأی و عین دارن میبینن و بعدم این زعم تو من نکم اولیاء الله در بارتون صادقه ما قدمت ایدی همشون درست است. پیغمبر اکرم به علی فرموده بود یا علی مرگ تو شهادت هست، تو به صورت شهید از دنیا خواهی رفت. در نهج البلاغه به فرمان وقتی که در احد 70 نفر از مسلمین شهید شدم و شهادت و من محروم شدم از شهادت. حالا این سالا میکنی یک جوان 35 ساله در رو داره میزنه دیگه او رفتش نه 35 سالا نه کمتر بله 35 سالا 20 تقریبا 30 سال تقریبا یعنی داری بود یه کسی که تقریبا 4-5-4 سال هم بیشتر از ازدواجش نگذرسه و دو تا پسر کوچیک هم تو خونه داره. آخه اینا رو از نظر قرائم و سواهد ماضی هم باید در نظر گرفت. وقتی که شهادت از من دور شد من متأثر شدم، رفتم خدمت رسول اکرم، عرض کردم یا رسول الله آیا تو من نفرمودی که من شهید خواهد شد؟ چرا من شهید شد؟ فرمود یا علی بلی تو شهید خواهد شد، ولی نگفتم شهید حالا شهادت در برای تو مقدر است و تو آخرش با شهادت از دنیا. بعد پیغمبر اکرم فرمود یا علی چگونه خواهد بود صبر تو در موقع شهادت؟ که هر شد یا رسول الله لیسا آدام این مواد نیستم، آدام این مواد شده شکر بفرماید من که تو چقدر کسر تفاست چقدر اونجا بگه صبر نیست، صبر یعنی که صبر بر یک امر مشروع هست، صبر بر یک امر مشروع هست. شهادت که من آرزوی من هست، محبوب من هست، عطیه الهی. ببینید در داستان ابراهیم خلیل الله چگونه آمده است. ابراهیم در میان پیغمبران به خلت معروف است. پیغمبران در عین اینکه همه پیغمبر هستند، در عین حال شعور روحی اونها یا به قول اهل معرفت مظهریت اونها برای صفات الهی خیلی فرق می‌کنه. یکی مظهر بکا و خوف خیلی که مظهر محبت و عشق و این هاست، و ابراهیم خلیل الله پیغمبر عشق هست، پیغمبر محبت هست، بلازه لغتش هم خلیل الله هست. مثلا ابراهیم یک وجه دارد، کارش یحیی بن زکریا یا عیسی بن مریم وجه دیگری دارد، کارش یه سب میبینیم که ابراهیم در حالی که یک گله گوسفند دارد در صحرا و خودش دنبال گله گوسفندش هست، یک صدایی میشنود سبوح القدوس ربنا و رب الملائکه و روح. این صدا رو که میشنود اصلا از خود بی خود میشه، یعنی چی بود که صدای نام محبوب من بود؟ یک بار دیگه تکرار کن، یک سلط این گوسفند هم رو بکنید، بار دیگه تکرار میکنم، هیجانش بیشتر میشه، یک بار دیگه سلط دیگر رو گفتم را بدید، هیجانش بیشتر میشه، یک بار دیگه. وقت مرگش باز با خدا داره مغازله میکنه، اعتبازی میکنه. وقتی که ملک الموت آمده قبض روحش بکنه، میگه هل رئیس خلیلن یقبض روح خلیله؟ آیا خلیل دوستی هم دیدی که بیاد روح از دوست خودش را قرض بکنند؟ فرشته از لاهیه خدا بگوید دید هل رئیت خلیلن یحب لقاء خلیله؟ آیا دوستی یکره لقاء خلیله؟ آیا یک دوستی دیدی که لقاء دوست خودش را مکروه به شماره؟ این مسئله تو مغادله است در همون حال، یعنی همون حالی که داره میرود باز داره حرف میزنه و اعتبازی میکنه و داره میرود. خب به هواداری او ذره صفت رفت کنون، تا به سرچشمه خورشید درخشان برود. به هواداری او ذره صفت رفت کنون، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بردندم و تا ملک سلیمان بروم. این به هر حال خود یک حقیقتی غیر قابل انکار و فقط برای اولیاء الله هست که مرگ به صورت یک آرزوی واقعی و به صورت و میتواند معنی منطقی داشته باشد. البته این حرف هم گسته می شود که نه قائل به انسان قائل به دنیای دیگر نباشد، و زندگی کمیت دارد، کیفیت دارد، زندگی را برای ارزش ها انسان می خواهد، ولی مسئله ارزش ها در زندگی مسئله درستی، ولی پایه همه ارزش ها یک ارزش و اون توحید است. اگر این یک ارزش وجود نداشته باشد، هیچ ارزشی در دنیا معنی ندارد. اگر اون یکی بودید نمید خوب این است که شهادت، مرگ به صورت شهادت برای اولیاء الله، او دیگه یک مرگ آرزویی غیر مشروط که با او هرگز مبارزه نمی کنند در میاد. گفتیم شهادت هم انتقال از جهانی به جهان دیگر است، هم خودش درجه است، هم خودش بالا رفتن است. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلص است متحجبین است تابانده ای بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان ولای علی و آل علی کوتاه مفرما، ما را پیرو واقعی اونها قرار بده. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.